دست دوم دست مادیگرایی این فلسفه رو مطرح میکنه، شدره میکنه فرسی دوش از سرزدان هگه کنسلان و سرده از مختره سکشوی هگه رو تغییر داد و دوش مقدار مادی کرد و دست ناکسانگر کاملا مادیگرا شدن. و در قسمت سوم هم جنبه فلسفه کراکسیس به اصطلاح فلسفه عمل اشاره به که معنا قائل شدن در این قسمت بحث کنیم. در برنامه بخش اول نقشش به این صورتی که از هگل خیلی تعریف میکنه و میگه از اینجای به ما همینجا یک توضیح بدم تو این روز و عرض میکنه که چیز میشه. عرض کنیم که این در این قبلش قبل از این قسمت اول خودش میگه جوهر مکتب ماست. در میگه اگر مکتب ماست را به اجزا اساسی اون خلاصه کنیم چنین جمعه خواهد شد. اساسی چهارده یک به صورت یک دیدگاه کلی درباره تاریخ بشر فلسفه ماست. به صورت دو به صورت یک کاربرد خاص این دیدگاه کلی در مورد رژیم سرمایه‌داری اقتصاد ماست. سه به صورت یک پیشبینی در مورد وقوع اجتناب ناپذیر تغییرات اجتماعی و تکیه به تضادهای این نظام انقلاب ماست. این شکل آمده مارکسیسم را به سه جزء، به جزء فلسفی و جزء اقتصادی و جزء اجتماعی به اصطلاح تقسیم کرده. ولی حالا این تقسیم حالا ما بعد روش باز چون به تقسیم خودش وارد خواهد شد که میدونیم آیا همین تقسیم به همین شیط رو درسته که واقعا مکتب مارکس رو اگه بخون تقسیم بکنیم باید به این سه جزء باید تقسیم بکنیم و ولی این جزء فلسفی، جزء اقتصادی، جزء اجتماعی و جزء اجتماعی یا نه به جور دیگری باید تقسیم بندی کرد به طوری که با اونجا فرق میکنه. اون چه که به نظر ما همیشه این بوده است این است که اجزای اصلی مکتب ما سه چیز است. یکی فلسفی که البته مخصوص فلسفه تاریخ است، یعنی مارکس در غیر فلسفه تاریخ در فلسفه جهانی نظریه ندارد باز میکننده حرف های دیگران هست. اون این که در همین فلسفه تاریخ هم از دیگران استفاده کرده، ولی به هر حال این را میشود به خود مارکس برداشت. همین که بهش میگن ماتریالیسم تاریخی، یعنی تفسیر تاریخ در اساس ابزارگرایی و بر اساس جنبه‌های اقتصادی و مادی. فهم این که میگوید که اقتصاد و جنبه‌های مادی زیر بنای همه حرکات هست و همه جنبه‌های زندگی اجتماعی. این یکی که بهش ازش به ماتریالیسم تاریخی تعبیر می‌کنه. و دیگر اقتصاد مارکسیست، یعنی در اقتصاد طرفدار نظریه مالکیت اشتراکی. و سوم در منطق است، یعنی که خود این در بعضی ها تعبیر میکند به طریقت فکری، روش فکری. بدون شک همون منطق هگل است، یعنی منطق مال مارکس نیست، مال هگل است. چون منطق همون منطق دیالکتیک است، این دیالکتیک جدید پایه‌گذارش هگل است. و در اقتصاد هم که مالکیت اشتراکی و به عبارت دیگر سوسیالیسم. سوسیالیسم اساساً فکر حاکم بر قرن 19 بوده اخلاق سوسیالیست های دیگری وجود داشتند. از اصل فکر سوسیالیست منتهاست. این هم معتقدند که سوسیالیسم ما سوسیالیسم رویایی تخیلی سوسیالیسم ما علمی دلیلش هم عرض میکنه. پس اینه اما تنها چیزی که میماند برای مارکس و انگلس همون ماتریالیسم تاریخی است. توجیه تاریخ بر اساس مادیت بر اساس اقتصاد. اون سوسیالیسم این هم که سوسیالیسم علمی میشود به حساب خودشون، یعنی چون مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی هست و بر اساس این است که تحولات عینی اجتماعی جبران منتهی می شود به چیز، منتهی می شود به سوسیالیسم و هر دوره ای نتیجه جبری دوره قبلی خودش هست تا رسیده است به دوره کنونی، به دوره سرمایه داری هست و این هم جبران منتهی خواهد شد به سوسیالیسم. از این جهت این بگن علمی، یعنی در اساس این سلسله قوانین عینی و علمی. این دو تقسیم به نظر می رسد بهتر است از تقسیمی که این شخص کرده. توجه دارید و از این جهت بهتر است که همجور سرد کردیم ما الان سه چیز رو از هم دیگر کاملا مجزا کردیم. فلسفه تاریخ به حساب جدایی دارد، منطق به طرز تفکر مربوط از حساب جدایی دارد، اقتصاد هم خودش حساب جدایی دارد. اما این اول آمده روی فلسفه مارکسی. در فلسفه مارکسی اینجا نشان شده که مسئله منطق را که همون منطق جدلی باشه بقولی نه منطق دیالکتیک بود اینو در فلسفه بیاد تعریف بکنه. اون وقت مجبور زیادن باید مسئله ماتریالیسم تاریخی هم در ضمن بحث منطق بیاد. درسته بحث فلسفه تاریخ و منطق اینا هم دیگر جدا هستن. اگه بنا به شما اجزا را بکنه دیگر جدا بکنیم تجزیه بکنیم، دلیل نداره که ما فلسفه تاریخی را ماتریالیسم تاریخی را بیاریم با منطق جزء یک قسمت بیاریم بشماریم. توجه دارید؟ حالا این فعلا شما در نظر داشته باشید تا بعد ما رو تفصیل دنبال حرف این شخص یا قسمت بندی این شخص بیاریم کنه. بعد هم این مسئله انقلاب اجتماعی که اینجا ذکر می کند این جزء علاحده را در تفصیل در آینده خواهد آمد. این مسئله انقلاب اجتماعی رو جزء این انقلاب اجتماعی قابل جزء اساسی نیست که جدا ذکر بکنیم. به جهت این که لازمه همون منطق و لازمه ماتریالیسم تاریخی همین انقلاب اجتماعی هست، یعنی این خودی که جزء مستقل و جزء جداگانه است. از این هست که ما از این کتاب از نظر تفسیر بندی فعلا ایراد داریم. حالا بعد به تفسیر که وارد بشیم ببینیم آیا یک جهات بهتری مثلا بودن که این جور تفسیر کرده است یا نبود. یه مثلا دیگری که ما از حالا باید خیلی روش دقت بکنیم همین مسئله ریشیابی مارکسیسم است. توجه کردیم ریشیابی که در جهتی پیش این مقداری خیلی این در پاورقی گفت ما هم شرح دادیم که مثلا نظریه تضاد در سرمایه داری را از کی گرفتن و نظریه جمع اجتماعی را از کی گرفتن و حتی فکر سوسیالیزم را از کی گرفتن. از این هم این خیلی کار لازم است که باید بکنیم این ریشیابی نظریه. ما الان که گفتیم از این سه جزئی که خود ما بیان کردیم تنها ماتریالیسم تاریخی بود که این را از خود مارکس دانستیم. توجه کردیم و اینجا یک چیزی گفت حالا من قبلا هم در این کتاب دیگه خود درست یادم نبود که حالا بود که در این جور حرفیش من موقعی بود که جبر اجتماعی را از سن سیمون که اون دانشمند فرانسوی معروف از او گرفتم. اگر جبر اجتماعی سنسیمون همون جبر اقتصادی باشد، یعنی اگر جبر اجتماعی را بر اساس اقتصاد توجیه می کردن، بنابراین اصل نظریه ماتریالیسم تاریخی هم مال سنسیمون است. در نتیجه این می شود که تلفیق و ترکیب همه اینها چیزی را از هگل گرفتن، چیزی را سوسیالیست های آرنت گرفتن، چیزی را مثلا از سن‌سیمون گرفتن و از یک مکتب تفکری که حالا به قول خود اونها که قبول دارن میگن در ماتریالیست دیالکتیک میگن ما ماتریالیسم را از قرن هیجدهم از فلسفه آرنت گرفتیم و دیالکتیک از هگل این دوتا را به یکدیگر تلفیق کردیم. و همه چیز مقدارها که شاید یک مکتب تلفیقی اون تا حالا حتی اکثر مکتب در هر مکتب اون به قول اصطوری میگه ما حتی که گرفتی و فرصت انداختن از هر مکتبی حتی اکثر اگه بتوانم ادعا بکنم که حتی اون مکتب رو گرفتم و پوسته اون مکتب رو دور ریختم، ولی به هر حال خودشون این جزئی را افتکار نکردند. این مسئله است که میش باید بعد از این بیشتر کار بکنیم، فکر بکنیم. خب حالا شما روی حسابی این وارد بشید، وارد فلسفه مارکس بشید.
چه زندگی مستقبلی برمیدون به نوازی فکر مارکس ما ده به اصول نسبت رو داشتیم، سه قسمت رو بکرد. او فلسفه هست، فلسفه هگل رو گرفته بود، فلسفه آلمان منطقش مورد نظرش بود، جامعه شناسی فرانسه گرفته بود و اقتصاد کلاسیک انگلیسی. این نوازی فکر این قسمت بود. خب حالا همین رو شما خودی بیشتر روش تحقیق بکنید. توجه کردید؟ از کنم که خب فلسفه را از آلمان گرفته بود و اون وقت چی جامعه شناسی را از فرانسه گرفته بود؟ این باید این بیشتر باید میشه باید که مثلا از کی ها از مکتب کی ها خب این همون به سنسیمون بود چون جامعه شناسی برمیگرده به مسئله فلسفه تاریخ دیگه پس این نظر همین فلسفه تاریخ از سنسیمون گرفته خب اقتصادی کلاسیک هم اقتصاد کلاسیک انگلیسی و مثل انگلیس هم یک مطلب کشی براش بوده
به همین من افتاده سیر سمانه حالا تو اشاره داره برحب این ها باید خودی همچین دقیق تر مثلا این تحولاتی که در فکر سوسیالیزم پیدا شده مثلا نظر سوسیالیست این افکار سوسیالیستی در اروپا بذرش از کی کاشته شد در وسیله چه فسادی و چه تحولاتی پیدا کرد یعنی تاریخچه سوسیالیسم رو ما حتما باید دقیقا به دست بیاریم و بگردید شما هر بگیر اینجا در خود میسانید اینا رو یادداشت کنیم. در این قسمت قبل از اون که تشریح بکنه زدن و منطقه گرفتی کنه یک نظری در مورد هگل صحبت میکنه و میگه که خطر نباید گذشت که هگل تحولی در فلسفه ایجاد کرد و بعد میگه از ابتدای فلسفه تا به حال میشه تمام شیوه های فلسفی رو در دو نوع فلسفه تقسیم کرد. یکی اون که کسی بر فلسفه ای که کسی بر تقسیم کرد و دوم فلسفه ای که کسی بر شدن کرد و فلسفه این فلسفه ای که دکتر حسین زد طرفدارانشون دکارت و کانت و رنتها و این فلسفه شدن به صورت تبیدهیدش مال هگل ولی قبل از میلاخ هم برفلی طرفدار همین حکمت بوده و به این صورت یک اعتبارات داری مورد داره میگه فلسفه نوع اول در حکمت ارسطو و مکتب حقوقی روم و همچنین حکمت علمای دینی مسیحی ریشه میگیرد سرها فلسفه شلاقی دقرق و فلسفه طلاب دینی مسیحی به شما میرد و همچنین فلسفه دکارت بود. این فلسفه به ابدیت تغییر ناپذیر روح حقیقت و اصول اخلاقی معتقد است. آنچه در گذشته حقیقت داشت امروز نیز حقیقت دارد و همیشه حقیقت خواهد داشت. راستی، زیبایی، درستی تمام انعکاسی از وجود جزدانی که جاودانی یعنی خارج از زمان قرار دارد. زیرا زمان به معنای تغییرات هم و خدا که یک بار به کمال رسیده هم تغییر پذیر نیست. در فلسفه‌ای که در مبنای هستی پیش میره معتقد در یک سری حقائق ثابت و تغییر ناپذیر که من جمله روح و حقیقت و اصول اخلاقی اما این فلسفه نوع دوم به فلسفه شدنه به این صورت در مورد شرح میده. فلسفه نوع دوم که حکمت شدنه
و دو بار پیش از ارسطو توسط نخستین فیلسوفهای یونانی بیان شده بود. برخلاف فلسفه قبل با زمان درآمیخته است. هراکلیت میگفت همه چیز جاری است، هرگز نمیتوان در یک رودخانه دو بار آبتنی کرد. حکمتی مبتنی در تحول که به طور مستقیم به فلسفه تاریخ منجر میشود. در صورتی که فلسفه پیشین به منطق میانجامید، فلسفه ایساطه نیست بلکه دارای تحرک است. هگل میگوید شدن نخستین اندیشه قابل لمس است و لذا نخستین شناخت ذهنی، در حالی که هستی و نیستی مفاهیم انتزاعی و توخالی هستند. پس این دو مشی فلسفی هگل اول تا حالا بوده.
اینجا من توضیح بدم، اینجا هم نقص زیادی در گفتگوی ما آقای دیوت هست. معمولا خود فرنگی ها وقتی که میخوان فلسفه را تقسیم بکنن به جمعه، اغلب این شکل تقسیم میکنن، خصوصا ماتریالیست ها میگن که ما دو نوع فلسفه داریم، فلسفه روح گرا یا میگن ذهن گرا و فلسفه عین گرا یا ماده گرا. به عبارت دیگر ایدئالیسم ماتریالیست و یک فلسفه طرفدار اصالت روح و ذهن و فلسفه دیگر طرفدار اصالت ماده و عین. اون وقت اینها که اینجور میگن، اون وقت افلاطون را پدر ایدئالیسم مینامند و بیشتر در این فلسفه ذهن گرایی و روح گرایی را به افلاطون نسبت میدن و ارسطو را هم تا یه حدی، منتهی ارسطو را یک حالت دین دینی براش قائل هست. و در میان فلاسفه اروپا هم با این تقسیم هگل خودشان که به فلاسفه ایدئالیست شمارده شده است و کانت و دکارت و همه اینها را و کتابای مارکسیستا را اگر بخونید، دیدید اینجا همه اینها را در یک با یک چوب میرانند و همه اینها را فیلسوفان ایدئالیست میگویند. اما فیلسوفان ماتریالیست را از دوره قبل از ارسطو شروع میکنند، هراکلیت را خیلی براش اهمیت قائل هستند، زینارباتیس را براش اهمیت قائل هستند، عرض کنم که مکتب ذرهای به اصطلاح مکتب اتمی و ایکیکور را براش اهمیتی قائل هستند. خود همیش آقای مارکس هم از مریدهای خیلی ایکیکور و زینرباتیس بوده که این که رسالت هم در باره اینها گذاری داده. خب این یک نوع تقسیم بندی است. وقتی میگن دو نوع فلسفه، این دو تقسیم بندی میکنه. پس هگل در اون جناح قرار میگیرد، هگل در یک جناح قرار میگیرد، این حساب این تقسیم بندی ماست در جناح دیگری قرار میگیرد. ولی این آقای مؤلف خواسته است، شما خیلی اشخاص دیگر نظیر او خواسته است تقسیم بندی را به شکل دیگری بکند که این شکل من کردم خیلی ها، که در این شکل باز به عکس اون شکل هگل و مارکس در یک جناح قرار میگیرند و یه عده دیگر در جناح دیگر. این از نظر زمانی قهرن، از نظر زمانی ما قبل هگل همه الا هراکلیت یونانی همه در یک جناح قرار میگیرند و بعد از هگل و مارکس اینها در جناح دیگر. خوبیه، یا میگم که ما دو نوع فلسفه داریم، فلسفه مبتنی بر هستی یا بودن و فلسفه مبتنی بر شدن، فیروبرت یا شدن. این مبینی شکل یک امر لغوی است در واقع، که ما الان در فارسی و در عربی هم داریم دیگه، در عربی هم داریم، در فارسی هم داریم. در عربی کان یکونه داریم و کان یکیرو، در فارسی هم بودن داریم که بود و هست و میباشد داریم و شدن داریم که شد و میشود. توجه کردید؟ مثلا یه وقت ما میگیم زید عالم بوده، یه وقت میگیم زید عالم هست، یه وقت میگیم زید عالم خواهد بود، یه وقت میگیم نه زید دانا شد، زید دانا میشود، خواهد شد. در مفهوم بودن هیچ زمان در این ماده بودن زمان دخالت ندارد. حالا این باید یک توضیح دیگری بودم. زمان گاهی در صیغه کلمات دخالت دارد، یعنی فعل ماضی دلالت بر زمان گذشته می کند، میگیم رفت، و فعل مضارع بر زمان حاضر یا آینده میگیم میرود. بعد در این جهت نیست، بعد در این است که بعد ماده بعدی الفاظ نه صیغه، ماده بعضی از الفاظ دلالت بر زمان دارد و ماده بعضی الفاظ دیگر دلالت بر زمان ندارد. ماده هستی و بودن دلالت بر زمان ندارد، توجه کردید؟ بلکه بعضی دیگه اینها دلالت بر ثبات دارد، توجه کردید؟ و ماده شدن، خود ماده شدن دلالت بر زمان دارد. پس این اشتباه نشه، نمید که مسئله زمان به صیغه مربوط هست نه به ماده. اگر ما به صیغه ماضی بگیم میشه زمان گذشته، به صیغه مضارع بگیم میشه زمان آینده، به صیغه استفعال مثلا بگیم دلالت بر زمان ندارد، به صیغه مصدر بگیم دلالت بر زمان ندارد. نه، اینجا بحث صیغه نیست و بحث ماده است. پس ماده بودن و هستی دلالت بر زمان ندارد، ولی ماده شدن چون درش جریان است، توجه کردید؟ چون از نوع حرکت است، از نوع جریان است، جریان و حرکت ملازم با زمان، از حرکت شدن یعنی در یک مدتی، حرکت و زمان دو امری هستند که مقارن با یکی دارد. خب و این است که آمده است به زور و فلسفه قائل شده است، فلسفه بودن یا هستی و فلسفه شدن، توجه دارید؟ ما در این تقسیم بندیم اون وقت مثلا از قدما افلاطون و ارسطو فلسفهشون فلسفه هستی و بودن است، بعد هگل و مارکس در جناح مخالف قرار میگیرن که فلسفهشون فلسفه شدن است. پس هگل و مارکس در اینجا در کنار یکدیگر قرار میگیرن. مشخص فلسفه بودن یکی از مشخصاتش این است که فلسفه بودن خردگرا، فلسفه خرد است، فلسفه عقل است، فلسفه سخن است، ولی فلسفه شدن فلسفه زندگی. یعنی مخواد که همون جو بخواد بیاد که انسان در مرحله فکر، طبعا اینجور است که انسان در مرحله فکر و سخن که بیان کننده فکر است از زمان تجرید می کند معانی را، توجه دارید؟ این خاصیت فکر انسان است که وقتی بخواد فکر بکند معانی را از زمان تجرید می کند و همونها را بیان می کند. در فلسفه هایی که همچنین تجریدی هستند و عقلی هستند، این فلسفه ها فلسفه های بر اساس هستی و بودن هستی هستند، ولی فلسفه این که بیشتر به حس و زندگی کار دارد، به متن واضح کار، چون زندگی خودش عین جریان است، دائما شکفتگی و زوال است، پیدایش است، تولد است و فناست، نیستی و مرگ است، این است که فلسفه شدن فلسفه زندگی است. از اون فلسفه رو ما میتونیم فلسفه خرد و سخن بنامیم، این فلسفه رو فلسفه زندگی. بعضی حرف دیگری میزنن، حرف دیگری که نسته میگه فلسفه هستی به فلسفه تاریخ میانجامد، برخید فلسفه تاریخ به منطق میانجامد و فلسفه شدن به فلسفه تاریخ. این خیلی عرض نامربوطی از این جهت نامربوط است که با باید اینجور بود. خود ماتریالیستان اینجور میگن که الان من میگم، میگن که فلسفه هستی اون مدیت ایدئالیسم اساسا فلسفه از نمیتونه فلسفه روش شدن باشه. حالا خود هگل چیزی گفته راه نمیست در اونها. اونها میگن فلسفه بودن به منطق انجام است و فلسفه شدن به منطق دیگر. نه اینکه فلسفه بودن به منطق میانجامد به فلسفه شدن به فلسفه تاریخ. میگن فلسفه بودن به منطقی میانجامد که همون منطق سوری و ارسطویی منطق ثابت هست، یعنی در منطقی که مفاهیم و معانی در این منطق تحرک ندارد. توجه کردید؟ و فلسفه شدن به منطقی میانجامد که در این منطق معانی و مفاهیم تحرک دارد که همون منطق دیالکتیک است. خوب، لازمه منطق دیالکتیک این است که همه چیز در جریان است. یعنی در منطق دیالکتیک همه چیز وارد تاریخ است، همه چیز تاریخ دارد، چون تاریخ به زمان مربوط به اینجوری. بر اساس منطق دیالکتیک همه چیز تاریخی است. شیء غیر تاریخی یعنی شیء غیر متغیر و متبدل که در جریان زمان قرار بگیرد نداریم. رجوع از بهتر نمیدون میگو که این فلسفه به منطقی انجام است و این فلسفه دیگر به منطقه دیگر. بس حالا یکی دید بعد یه حرف دیگر البته زده بود این است که میگه فلسفه هستی به ابدیت و تغییر ناپذیری روح و حواس حقیقت، حقیقت ها تغییر ناپذیری روح و تغییر ناپذیری حقیقت و تغییر ناپذیری ارزش‌های اخلاقی و اصول اخلاقی می انجامد. یعنی برخلاف این فلسفه شدن که نه به ابدیت و تغییر ناپذیری روح بلکه همه چیز که ابدی وجود ندارد، چون همه چیز در جریان تاریخ قرار میگیرد، یعنی آغازی دارد به انجام، در جریانی که آغازی دارد به انجام. و قهرن تحت مسئله تغییر ناپذیری روح هم معنی داره در نگاه. و مسئله ثبات حقیقت هم منتفی می شود. حقیقت رو گفتیم که در اصول فلسفه روی همین جهت بحث کردیم. حقیقت مقصود این است که یعنی اونی که ما بگیم حقایق علمی، حقایق فلسفی، میگه که هیچ همینجوری که واقعیت تاریخ دارد، یعنی زمان دارد، نسلی در تولدی دارد و مرگی، حقیقت هم همینجور است. یعنی هر حقیقتی که شما اون به حقیقت علمی یا فلسفی بدانید اون هیچ وقت جاودانه نیست، یعنی موقت است. این را در اصول فلسفه این خیلی بحث کردیم. هر حقیقتی شما در نظر بگیرید این حقیقت موقت است، هیچ حقیقت ثابت ندارید. که از مسائل فوق العاده مهمی که با این دیالکتیسیان ها همیشه این بحث این است که لازمه هر که اینها این است. ما البته در اصول فلسفه از جنبه های متعدد این قضیه را مورد بحث قرار بدیم که در مقدمه مقاله به نظرم چهارم باشد، و در مقدمه مقاله چهارم به شکل مکل و فصل بحث کرده. عرض میکنم که هیچ حقیقت جاودانی وجود ندارد. لازمت این است که حتی اگر ما الان بگیم دو دو تا چهار تا میتونیم بگیم این حقیقتی است که از ازل تا به ابد صادق بوده. الان دو دو تا چهار تا اینجور باید بگیم، الان دو دو تا چهار تا، اما این حقیقتی بوده است که در میلیون ها سال قبل بوده و بعد و در آینده باز دو تا چهار تا خواهد بود. نه، چون این حقیقت است. همینجوری که واقعیت، همینجوری که این شیء به عنوان یک امر عینی به یک حال باقی نمیموند، این حقیقت هم به عنوان یک عرض باقی نمیموند. چون اینجا قرارا نقدها بر اینها کردن در بنابر این خود همین اصول چطور؟ همین اصول دیالکتیک که اینکه آیا حقیقت هست یا حقیقت نیست؟ اگر حقیقت هست از بنابر این باید موقت باشه. یعنی همین که ما میگیم که حقیقتی جاودان نمیماند، خود این یه حقیقت هست یا حقیقتی نیست؟ اگر حقیقت هست آیا مطلق هست یا مطلق نیست؟ اگر مطلق هست دیگه حقیقت مطلق نیست. اگر این هم خودش موقت هست، لازمه اینکه این موقت باشه اینه که حقیقت ها اگر این حقیقت خود این حقیقت جمع موقتی باشه، معنیش این فقط در این زمان صادقه، یعنی در زمانهای دیگر حقیقت در این زمان حقیقت جاودانه نیست، در زمانهای دیگر حقیقت جاودانه هست. توجه کردید؟ در این مطلب این است. این بحثی که اینها راجع به حقیقت دارن که سخت به اصطلاح گرفتار این بحث هستن. بحث دیگری بحث ارزش های اخلاقی، اونها ارزش هایی که این هم مکررش بحث شده، ارزش های اخلاقی هم نسبی، یعنی هیچ اصل اخلاقی ما در عالم نداریم که جاودانه باشد، یعنی برای همیشه این اخلاقی باشد، برای همیشه حسن اخلاقی داشته باشد، زیبایی اخلاقی داشته باشد، راستی اگر بگیم، امانت اگر بگیم، یا نقطه مقابل جزی را مثلا اگر بگیم، استثمار را مثلا، این مثلا استثمار، آیا استثمار یک امری که از جنبه اخلاقی محکوم است؟ محکومیت اخلاقی استثمار یک محکومیت موقت است، یعنی فقط در این زمان معین محکوم است و در زمانهای دیگر نه. در رکشی فردی از فردی یا اصل عدالت های اصل جاودانه است یا اصل جاودانه است. حالا اینها که قائل به اصل شدن هستند، به این اصل شدن رو تأمین میدن به همه چیز، ناچارم که این حرف رو بزنم. باید بگم روز جاودانه نیست، حقیقت جاودانه نداریم، ارزش اخلاقی جاودانه نداریم. توجه کرد؟ خب این هم عرض می کنم که یه مطلب اینجا. حالا ما باید بریم سراغ اصل حرف اینها، این اصل این تقسیم که فلسفه ها بر دو قسمت تا ما بکنه آقا ما دو نوع فلسفه که بیشتر نداریم، فلسفه بودن، فلسفه شدن. اگر دو فلسفه بودن قائل باشیم قرآن شدن رو باید منکر بشیم، اگر دو فلسفه شدن قائل باشیم بودن رو باید منکر باشیم. چون میشه که در آن واحد هم قائل به فلسفه شدن باشیم هم بودن، چون بودن ثبات هست و شدن حری و حرکت دیگه، دو تا با هم دیگه نمیشه که قائل شد، یا اون یا این کده میکنه اتفاق بشیم. اینجاست که باز ما یک حرف اساسی خیلی داریم با این هست، این حالا من بیان بیان تا حالا به دیگر نگفته بودم، یعنی به ذهنم نمیده دیگه. عرض کردیم که این تقسیم از اینجا پیدا شده است که در این پسورده ها به دو پسورد برخورد کردن، پسورد شدن و پسورد بودن، و گفتن در یکی از اینها زمان هست و در دیگری زمان نیست، در شدن زمان هست، در بودن زمان نیست. پس این فلسفه فلسفه تغییر است و اون فلسفه فلسفه ثبات. اینجا یک مغالطه خیلی روشن و واضحی هست و این است در شدن، در شدن زمان هست، رجعه کردی در مفهوم شدن، در پسوند شدن زمان هست، در پسوند بودن زمان نیست، در این بیزمانی هم نیست، بلکه اون مطلق است، یعنی شامل زمان و بیزمان هر دو می شود. این درست توجه کنید. ببین مثال خوبی بتونم پیدا کنم اینجا براتون عرض بکنم. فرض کنید شما که یه وقت ما میگیم انسان،
میخواهم بگم انسان دانا یعنی دانایی را بیدش میگه، میخواهم بگم انسان نادان یعنی دانا نبودن را غیر قرار میدیم. این دو تا با هم دیگر غیر قابل جمع، نمیتونه انسان هم دانا باشد هم نادان در یک جهت. البته یه وقت ما اگر بگیم انسان دانا، این را در اصطلاحات اصول ما میگن و فلسفه ما میگن طبیعت بشرتی شی، اگر بگیم که انسان نادان میگن طبیعت بشرتی لا، یعنی بشرت نبود دانایی. در این میگن ما این دو قسم فقط نداریم، بس به سوم داریم، به اون طبیعت لا بشرت داریم. انسان که هم شامل انسان دانا می شود هم شامل انسان نادان. حالا فرد شدن و بودن چیست؟ آیا شدن یعنی در زمان هست و بودن یعنی چیزی که در اون بیزمانی هست و در اون سبب هست؟ شدن چیزی که در اون تغییر است و بودن یعنی چیزی که در اون سبب است، یا بودن یعنی چیزی که در اون نه تغییر است و نه سبب، نه زمان است نه بی زمانی و دومی درست است. یعنی بودن یک مفهوم لا به شرط است نسبت به شدن، نه یک مفهوم به شرط لا که شدن به شرط شیش باشد به اون به شرط لا. و لحاظه امر ما دایر نیست که از دو فلسفه یا بودن رو بپذیریم و یا شدن را. نه، ما میتوانیم بودن رو بپذیریم و در همون حال شدن رو بپذیریم. چرا؟ چون بودن یه حقیقتیست که هستی گرم در فلسفه ما وقتی که میگیم ما هستی در کلمه وجود رو به کار میبریم، در ما حقیقت وجود نه ثبات افتاده است نه تیلان. حقیقت وجود میتواند دل منقسم میشود به وجود ثابت و وجود سیاه، ولی حقیقت وجود در ذات خودش لا به شرط است، هم از ثبات هم از تیلان. توجه کردید؟ فلسفه هستی، فلسفه اشتباه کردن که فلسفه هستی را در مقابل فلسفه شدن قرار دادن. فلسفه هستی خیال کردن در مفهوم هستی ثبات افتاده، در مفهوم هستی نه لا ثبات افتاده نه ثبات، نه تغییر افتاده نه لا تغییر. این است که فلسفه هستی شامل فلسفه شدن می شود و غیر شدن. بلازه الان در فلسفه ما که فلسفه هستی، در این فلسفه هستی تقسیم می شود به هستی ثابت و هستی سیال. توجه کردی؟ پس برابر این اساس این تقسیم به کلی غلط می شود. توجه کردی؟ پس ما دو نوع فلسفه داریم، فلسفه هستی یا فلسفه شدن. از این دوتا یا اون را باید انتخاب کرد یا اون را اندام عرب توره کنه که اون را انتخاب کردن، هگل و مارکس این را انتخاب کردن. نه، فلسفه سوم یا وجود داره کورم اسم فلسفه هستی، ولی اون فلسفه هستی فلسفه ایست که هم شامل ثابت هست هم شامل سیار، هیچ در مقابل این ها قرار میاد که هر دوی این ها را در بر میگیره. توجه کردی؟ خب این هم یه مطلب. پس بنابراین در این تقسیم بندی این نکاتی که عرض کردم کاملا توجه داشته باشید.
ممکنه ما همین مثلا رو اونها بپذیرم، ولی باز در این حال اونها در مقابل هم باشن، یعنی اونها ممکنه این مطلب نباشه که در فلسفه هستی مسئله شدن هم هست، ولی مسئله یک تغییرات ثابت هم درش هست که در شدن نیست.
میدونم هست، نه میدونم هست، اتفاقا همینه که همون جدارات که جمع میکنه این را. اینا میگن اینا چون به فلسفه شدن قائل هستن و غیر شدن را منکر هستن، پس میگن حقیقت جاودانی نیست. اونا به کسانی که طرفدار فلسفه هستی هستن میگن یا باید شما
منکر شدن باشید و قبول بکنید به این که از حقیقت جا بدانید ارزش های اخلاقی هم جا بدانید. یا باید که منکر شدن نشید، منکر اون بشید. از این دوتا باید یکی رو انتخاب بکنید. ما میگیم یه جا باید یکی رو انتخاب نمیکنید، ما هر دو رو قبول داریم. ما میگیم اون چی که به طبیعت تعلق دارد شدن است، توجه کردید، اون چی که به روح تعلق دارد ثبات است. رب این است که در این که ما به اصل شدن در طبیعت معتقد هستیم و بلکه ما شدن در طبیعت و خیلی انگیرتر از اینها معتقد هستیم، قائل به اون اشکالات به اون بست هم به اون دون بست هم قائل بنیشیم، این گرفتار نیشیم، چرا از اول ما به چار این مشکل نبوده ایم.
نمیتونیم
بگیم
که
اصطلاح
وجود دو مرتبه
داره،
مرتبه ثابت و مرتبه
بله همین جوره. ولی پس وجود دو مرتبه داره، مرتبه ثابت و سریع هم پس خدا در طبیعت رقیه همیرتر از اینها معتقد هستی قائل به بون اشکالات بون دست هم بون دون دست هم قائل نمیشید، این گرفتار نمیشید، چرا از اول ما دچار این مشکل نبوده ایم.
نمیتونیم بگیم که
اصطلاح
وجود دو مرتبه
دارد، مرتبه ثابت و سریع هم. پس وجود در حقیقت خودش نه تغییر به ثبات دارد، یعنی وجود از اون جهت که وجود است استدعا نمی کند ثبات را که وجود سیال محال باشد. وجود از اون جهت که وجود است استدعا ندارد سیالان را تا وجود ثابت محال باشد. وجود در ذات خودش می تواند ثابت باشد، می تواند سیال باشد. معنیش اینه، مثل این وقت دارد وجود ذهنی، وجود عینی، وجود بالقوه، وجود دلکه. فرجه که از این داره یه حرف دیگری هست و اون که خیلی حرف عالی و خوبی هم هست در افتار هم هست، و این است که در این تقسیماتی که ما می کنیم بگیم وجود یا ثابت هست یا سیال، وجود یا ذهنی یا خارجی، یا وجود یا بالقوه یا دلکه، این تقسیمات یه شکل مخصوصی است که در این حال عرض کنم که مقصد یکی از این دو قسم است و یکی از این دو قسم به نحو دیگر شامل قسم دیگری می شود. به این معنا وقتی ما میگیم وجود یا ذهنی یا عینی، تقسیم درستی است، ولی وجود ذهنی با مقایسه با وجود عینی، ذهنی خودش هم یک نوعی از وجود ذهنی، وجود عینی. اگر میگیم وجود بالقوه یا بالفعل، هر بالقوه نسبت به بالفعل بالقوه، بلی بالقوه در بالقوه بودن خودش بالفعل است. همینجا اگر ما میگیم وجود یا ثابت است یا سیار، هر که درستی است، دو وجود در باقیات رو یک دیگر، یکی ثابت یکی سیار، ولی وجود سیار در سیار بودن خودش به ثابت است، در سیار بودن خودش به سیار نیست. یه بحث خیلی عالی شیرین است که در فلسفه ما هست. حالا بخونید که این از اون یکی از منشاهای بحث ها که ما به اینها داریم.
این در قسمتم که گفته بود در اینجا به فلسفه تاریخ ممتنی این که به اشکال وارد کردیم و خودشم در آینده لفظ منطق یاد میتون از این قسمت این ما با پذیرفتن همون مبانی منطقی
من
مدیگه را شد.
میدونم تعبیرش اینجا آخر غلطه، به هر حال فلسفه ایتاری غیر از منطقه، توجه کردید؟ فلسفه ایتاری یه چیز و منطق چیز دیگه، خود اون فلسفه ایتاری بر اساس این منطقه، یعنی فلسفه تاریخ ما بر اساس این منطقه. حتی لحظه دیگه در جدر فلسفه پیش رفت اینجا این دلالی که هگل کرد که شدن هست و هر چیزی ابتدا پیدایش بعد نمو بعد نابودی، یک فکر مریض کننده نیست، بلکه از بین رفتن که مقدمه یک خلاقیت هست. هگل باز می‌نویسد که این نوع تغییرات بلافاصله جنبه دیگری پیوندد، به طوری که دوباره از مرد زندگی نوین متولد می شود. شرقی ها چون این تصور داشتند که شاید بزرگترین فکر و قلبه افکار متافیزیک آنان باشد. عقاید مربوط به تناسخ دلیلگر همین تصور است و فنیس نیز بیپایان از خاکسترهای خود در بیرون می آورد، می آورد
نشانی آورد یا باید نشانی. اما همین اینها تصاویر شرقی که بیشتر مناسب جسم از تاروح با تصاویر دیگری آینده روح نه فقط جوانتر بلکه بهتر و روشنتر از پیش ظهور میکنه. قبلی که یه زنده بزنه اون اشاره به همین تولد نو میگه شرقیات رو میکردن متافیزیک و اون اعتقاد تناسب بالاترین فکر و گفتم که در اسم پرنده این یک حیوانی که خیلی ضرب المثل است از قدیم در مثل همین یونانی ها بوده بعد اکسانی مثل اکسانی باشه داره همین جورم ها که کتابه ولی به هر حال معتقدند یه مرغ سفید اکسانی دست مخان مصابی هم در کتاب های بوعدی و بغنیان یعنی هم گاهی وقتا یا در کلمات ابو ریحان بیرونی اینا میدم همین لحظه کلمه قرآنات رو بکار بردم ولی این داری همون مرغیست که مرغ آتشخار میتونی بودش میگم این
همین جوری که هر بودنی به سوی نبودن است
هر نبودنی هم به سوی بودن هست. توجه کردید؟ هر مرگی خلاق است. نسل قائل به مرگ خلاق است یا به تعبیر جامع‌تر قائل به تضاد خلاق است. یعنی صرف قائل به تضاد نیست که خب این نظر رو گفتیم همه مردم دنیا قائل هستن و حتی صرف به قائل این تضاد صرف این که تضاد از درون خودش سرچشمه میگیرد این هم کافی نیست برای معرفی نظر هگل. برای شناخت نظر هگل این لازم است که هر چیزی تضاد خودش رو در درون خودش دارد و ضد خودش را در درون خودش دارد. ضد خودش از درون خودش جوانه می دارد و دیگر این که این تضاد تضاد خلاق و آفریننده و منتهی به مرحله کامل تر از خود می شود. توجه کردید؟ این نکته خیلی اساسی در فلسفه. نتیجه این بحث ظاهرا تکامل است دیگه. تکامل است دیگه. یعنی وقتی که این تضاد خلاق شد صرف تضاد نبود و تضاد خلاق شد نتیجهش همینجوری که گفتیم تکامل است دیگه. تز آنتیتز سنتز در سطح بالا. این مطلبی که در اینجا گفته. یه مطلب دیگری که در اینجا گفته است این مطلب است که از جنبه امید و ناامیدی یعنی از جنبه انسانی قضیه، از جنبه عملی قضیه. ببینید اتفاقا ما خود ما در بحث‌های جهان‌بینی که صادر کرده بودیم در سخنرانی ها همین امسال در سمینار دبیران علوم دینی و مکرر ما بحث کردیم راجع به مشخصات یک جهان‌بینی خوب. یکی از سخنان این است که جهان‌بینی خوب اون جهان‌بینی است که امید آفرین باشد، خوشبینی آور باشد و یأس و بدبینی مبارزه بکند. فلسفه‌های عداد و ضدگراها قبل از فلسفه هگل اینها اغلب به تبدیلی و یأس و ناامیدی می انجامند. حتی همون فلسفه های عرضانم که قبل از چیز همین آقای هگل داریستیم که بهش بودم فیلسوف جریان رجوع کردیم، چون همه چیز رو رو به نیستی می بیند و برای هیچ چیزی بقایی نمی بیند، پایان هر چیزی را کوچی می‌بینند. این است که نتیجه یأس و ناامیدی. به این مثلا افرادی که خیامی خیام بار فکر می‌کنند توجه کردید؟ یعنی با این شعرهای منصوب به خیام اینجوری فکر می‌کنند، اینا نتیجه کارشون یأس و ناامیدی و خودکشی و همون کار سر هدایت اینا دیگه قهرن که اینجا می‌انجامند. توجه کردید؟ توجه دارید. ما گفتیم به این که یکی از مشخصات خوبه یک جهان‌بینی این است که امید آفرین باشد. توجه کردید؟ امید آفرین باشد. حالا هر که یکی از این جهت که تکیهش روی مسئله تضاد و معتقد است که هر چیزی نسخه مرگ خودش رو در درون خودش دارد، خب علال قاعده باید که یک فلسفه بدبینانه باید باشد. یعنی همیشه به اصطلاح نغمه شوم تناب و نیستی و عرض کنم که نابودی و پوچی و که در اروپا میگن فلسفه های پوچی گرایی از همینجا ناشی میشه. میخوام بگم که نه، ولی مارکس و انگلس علارغم این جهت فلسفه شون یک فلسفه خوشبینانه است. چرا؟ برای اینکه گفتیم این تضاد رو اینها خلاق میدانند و میگن به اینکه
نباید ناامید ناراحت بود از اون چه که از بین میرود، برای این که دیگر باره باز به وجود میاد به تموم مرغش که خاکستر میشود و به مسئله از خاکستر خودش سر بر میآورد. اون شعر چیزی در علیه واری ما نواد کردیم، شعر باز خیام یه که از زحمت و رنج، از زحمت و رنج آدمی غر گردن قطره چی به دریا شرفت دور گردن. اگه نمو سر نبانات به جای من خیبانه که گشتهی دیگر تو بکنم حالی اگه سه دارم بعد درست نمو خواهم درست اینجا این اتفاقه یکی از اون مسائل حساس مارکسیسم هست که مارکسیسم در این حال فلسفه امید مخواد باشد. چرا؟ برای این که فلسفه تکامل هست. بعضی بگه خب فلسفه تکامل هست یعنی که یا یک بشریت نوع بشریت نوع بشریت رو به ارتقا هست. اون وقت این میخواد از جنبه اخلاقی و از جنبه فردی این کشیده یک دهد به انسان بگه یه انسان تو فردی، فرد که اصالت ندارد، کلی اصالت دارد، نوع اصالت دارد. تو اگر از بین میری از بین برو نوع تو باقی. این اتفاقا از مهمترین مسائلی است که فلسفه های مادی امروز طرح میکنن در مقابل فلسفه های الهی. یعنی اینها میخوان حرده بزرگی که در دست حکمت الهی و فلسفه الهی هست از رسول بگیرن و به شکل دیگر بگیرن. حکمت الهی بر اساس وجود خدا، خداشناسی و جاودانگی روح انسان هست. این قرآن یک فلسفه امید میشه دیگه. این میشه فلسفه امید و اون این است که انسان هیچ چیزی را از دست نمیدهد. نتیجه این است که انسان اگر در مسیر ایدئولوژی خودش گام بردارد و به تعبیر دینی اگر در مسیر رضای حق گام بردارد هیچ وقت در هیچ شرایطی خسران براش فرض نمی شود، چیزی را از دست نمی دهد. فلزق شاعر وقتی که با حضرت ابو عبدالله مواجه می شه در بین راه و اوضاع بد کوفه را تشریح می کند، این حرفا حضرت بعد در آخر حرفش می فرماد به این که خب اگر ما رفتیم و اگر که موفق شدیم خدا را شکر می کنیم برای این که موفق شدیم و این ها در قضا دون رجا فلم یبعوده یا فلم یتعبده من کان الحق و نیته و تقوا سریرته. اگر در جهت شلاق اوضاع برگردد باز هم ما هیچ ضرری نکردیم. هرگز کسی که نیتش حق باشد و تقوا سریرش باشد او هرگز ضرر نمی کند. یعنی ما به هر حال ضرر نمی کنیم. این معنی چیست؟ پس این مسئله امید بخشی که در مکتب ادیان هست و در حکمت‌های الهی هست مبتنی بر اصل وجود خدا و جاودانگی روح و عالم آخرت هست که قهران اهل ایمان مؤمنین هر یک چیزی را یعنی در نهایت اطمینان دنبال هدف خودشون میرن و هیچ چیزی را برای خودشون از دست دادن تلقی نمی کنن. در فلسفه های امروز، فلسفه هگل، فلسفه مارکس و بعد هم فلسفه های
اگزیستانسیالیست امروز مثلا حرفای این هایدگر مربوطه که مرد آخرش میکنی اواخر نظر مرد هایدگر فیلسوف آلمانی معروف در مرد بفرمایید. نه الان نیست. در واقع این که عرض کردن مکتب الهی برای اخلاق میتواند فلسفه ای داشته باشد که این فلسفه بر اساس ارزش های اخلاقی را به این شکل میتواند اساسا توجیه بکند، نه صرف از جنبه پاداش داشتن، حالا اون بحث مفصل است که نمیخوام واردش بشم، صرفا از جنبه پاداش داشتن نیست، از جنبه این که با اعتقاد به خدا و جاودانگی روح ارزش های اخلاقی اساسا معنی پیدا میکنه. رجوع کردید؟ ولی با این کاری را که انسان جده توده از ماده نیست، خیلی از این که ارزش های اخلاقی را باید به انسان فرض میکنه، اعتبار میکنه، میآفرینه خودش، یعنی قرار دادید هیچ معنی دیگر دیگه نمیتونه پیدا کنه اساسا. حالا اینها میخوان به این که برای اخلاق یک فلسفه ای بسازن، فلسفه منهای خدا و منهای روح و جاودانگی روح، توجه کردید؟ به عبارت دیگر میخوان چون فلسفه اخلاق اون وقت میتواند فلسفه اخلاق باشد که به انسان غایت اخلاقی بدهد، غایت اخلاقی. میخوان اینجا مسئله غایت اخلاقی را توجیه کنم با این افکر یعنی درسته که تو درسته که ما برای ماده و طبیعتی در کاری، درسته که تو یک موجود مادی هستی که فانی میشوی و زایل میشوی، ولی تو فردی، تو فردی، تو دو من داری، من، یک من فردی تو و یک من انسانی تو. خیلی اینجا از درنکه یه ریسمون بازیه عجیبی، یک مغلطه بازی عجیبی اینجا رو انداختن، خیلی عجیب و مسخره هم هست که تو خواهد یعنی خوب رسیدیدی بکنه یه مسئله کلی و فرد و از یه حرف هم اینه که چیه مخوام بارشون بله تو یه فرد هستی فقط یه من فردی داری و یک من انسانی و من نوعی داری، من انسانی تو همون من فرهنگی تو، چون تو به عنوان یک فرد، به عنوان یک شخص، یک موجود به اصطلاح بیولوژیکی هستی و یک موجود ساخته طبیعت، اون که انسان نیستی. انسانیت تو، اون منش و باقی تو، اون شخصیت علمی و شخصیت و فرهنگی تو و شخصیت فرهنگی تو اونیست که جامعه داده است به تو و در واقع اون جامعه است که در تو حضور کرده است، اون انسان کلی است که در تو حضور کرده. پس من واقعی تو اون من کلی که در این فرد این فرد این فرد این فرد این فرد وجود داره و برابر این تو وقتی میخوای کار اخلاقی بکنی برای من بکن، اما نه من نامش این فرد باشه، بلکه اون من کلی که الان در تو وجود داره. با این حساب خواستن که فلسفه برای اخلاق بسازن، لیاقتی باید مستقلا این بزن بحث بکنم و بحثی دامنگار که روح واردی که باید بحث خود مدرسیم اجمال ها اینجا عرض می کنم که به موقع خود این را دنبال شدید. به این وسیله خواستن فلسفه برای اخلاق بسازن و پایه‌ای برای ارزش های اخلاقی تأسیس بکنن، اون وقت و در نتیجه حتمی که این فلسفه هایی که بر اساس این است که همه چیز محکوم به زوال و همه چیز محکوم به مرگ است، حتی انسان در اون انسان محکوم به فنا و نیستی است، که این خود به خود در انسان ناامیدی یا نوجهانگی نیست که در انسان ایجاد ناامیدی می کند، در این حال می خواهم یه جوری قضیه در بیارم که در این حال باید امید رو در انسان این قرآن برمیگرده به مسئله انسان پرستی، یه اومانیزمی هم که در اروپا خلق کردن، آخرش برمیگرده به انسان پرستی و یک چیز مسخره ای هم در میاد. توجه کردید فوق العاده مسخره در میاد، ولی بحث اومونیزم هم که باقی حالا بود. از اینجا یه بحث دیگری که در اینجا بود عرض کنم که مسئله همین انسان پرستی بود و مسئله این که اگر فرد از بین میرود نوع باقی و تو برای نوع کار بکن. بعد اخو بگیم اخو من در اخره باید داره خودم باید کار بکنم، اگه برای نوع هم کار میکنم باید این عملا برای نوع به نوعی کمال داره خودم باشه، تکامل خودم باشه، چیزی بخواد منی که به هر حال معکوس نیستی هستم، آیا امکان دارد که من برای غیر من کار بکنم و اصلا به من هیچ ارتباطی نداشته باشه؟ بعضی میگن نه، و من تو و به نوعی من تو توجه کنید. یه همچی کنم این هم این بحث که در اینجا هست. پس در این حال اینجا خواستن اینها فلسفه تکامل را توجه کردید بگن که در آن واحد در این فصل هم فلسفه تکامل توضیح داده شد. آقا از ما گفتیم هر چیزی بعد به مرگ خودش در بین دارد، این اشتباه نشد. اون شیء اون زد اونی که مرگ اون را داره از بذر هستی ثانوی یا در حتی عالی تر در از حتی کامل و در همون حال خواستن به اصطلاح این فلسفه رو یک فلسفه امید آفرین و امیدوار کننده دو این بیان توجیه کرده باشه، این فلسفه رو به این صورت در آورده باشن و در واقع فلسفه برای اخلاق ساخته باشن، برای اخلاق انسانی ساخته باشن. اینجا خیلی بطور اختصار بیان شده. وقتی میرسیم سر بحث اجازه ایم از ماهو نقل میکنه، بعد میرسیم سر بحث جدن منطق نیروها که او را دیگه من نرسیدم به این رسیم رسیم که ما کردیم نه چیز مهمی نبودیم، ولی دیدم شده دیگه آقا.